می توانیم روی آن بنشینیم و به سرزمین‌هایی سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمی توانستیم به آنجا برویم. اگر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد. کتاب ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گلها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می کنند. جیمز راسل، شاعر آمریکایی. برای کتابخوان شدن یک راه خوب سراغ دارم، اینکه همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. اگر همیشه کتابی پیش شما باشد، عادت می‌کنید که هر جایی را برای خواندن انتخاب کنید. اگر همین الان بدون کتاب هستید، معطل نکنید. به نزدیکترین کتاب فروشی بروید و یکی از کتاب‌های مرا بخرید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه از رادیو فرهنگ. خیلی خرسندم که این لحظه و این دم میتونم با شما درباره یک کتاب دیگه گفتگو بکنم. سید محمود علایی طالقانی، زاده 13 اسفند 1289 در طالقان و درگذشته 19 شهریور 1358 در تهران بودند. ایشان روحانی سرشناس و محبوبی بودند که در زمینه‌های مختلفی از جمله مذهبی و سیاسی و اجتماعی منشأ اثر بودند. امشب و به مناسبت سالگرد درگذشت این روحانی فقید می‌خواهیم گفتگویی بکنیم با جناب آقای سید محمد رضا دینپرور. جناب آقای دینپرور، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، در خدمتتون هستیم.
من هم متقابلا سلام دارم خدمت شما و حضور تک تک شنونده‌های فرهیخته و گرامی رادیو فرهنگ.
خیلی خوشحالم قربان که این افتخار رو دارم با شما دارم صحبت میکنم. ابتدا میخواستم که خودتون رو معرفی بکنیم برای شنوندگان ما و بفرمایید که چه آثاری دارید و چه در واقع فعالیت هایی در زمینه های گوناگون تا به امروز داشتید.
خواهش میکنم. بنده هم معلم دانشگاه هستم، همین که پژوهشگر حوزه دین و فرهنگ هستم و آثاری مختلفی در این زمینه ها دارم. به خصوص وجهه همت من کار راجب نسل جوانی هست که بتونن اینطوری مخاطب آثار ما باشن. در این زمینه ها کار میکنم.
پس با ارتباط با دانشجویان در دانشگاه و در فضاهای دیگه در واقع شما با این قشر بیشتر هماهنگ هستین و دغدغه هاشون رو درک میکنید. خب کتاب هایی که در این زمینه نوشتین و حالا کلا کتاب هایی که دارید و از شما منتشر شده رو هم ممکنه برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید؟
بله، من بعضی کارام هستش که مثلا 40 حدیث از حضرت علی راجب امام زمان و شرایط ایشون.
بله.
آن صبح سفید که ترجمه هایی شده، یک اشعاری داره. باز اینک پیام آوری دیگر که حکایات شخصیت پیامبر و دوران بعثت ایشون هست.
بله.
یه سری کارهای راجب نهج البلاغه، راجب حضرت امیر، مثلا اون کتاب عبدالفتح و عبدالمقصود که 8 جلد بود و خیلی طولانی بود، اینا رو مختصر و مفیدش کردم، گزیدش کردم. باز اون کتاب فاطمه است معروف رو اینو مختصرش کردم.
بله.
و اسم در جامعه مرد سالار آنک دختری تنها که شخصیت از فاطمه هستش، یه همچین کارهایی رو انجام دادم. و من جمله همین تفسیر پرتوی از قرآن که به همین مناسبت داریم گفتگو میکنیم.
بله.
خب شاید 70 سال پیش کار شده، خیلی روشنی ریز و لغات خیلی مشکل و عربی داشت. من این رو حالا توضیح میدم.
بله، پرتوی از قرآن،
این رو خلاصه و بازنویسی کردم.
بسیار عالی. کتاب پرتوی از قرآن رو شما اشاره فرمودین که در واقع تفسیری هستش از مرحوم طالقانی، آیت الله طالقانی. و اینکه شما امروزه حالا در واقع نیاز دیدین که این کتاب باید مجددا نوشته بشه و دریغ هستش که این کتاب با این مضامین خوب و عالی مورد استفاده جوانان و فکر میکنم نوجوانان قرار نگیره. بیشتر توضیح میدین در مورد این کتاب؟
خواهش میکنم. من با اجازهتون اولیه که چند جمله راجع به شخصیت خود آقای طالقانی بگم که ما تحولات 150 ساله اخیر ایران رو وقتی بخوایم بررسی و تحلیل کنیم و دیگرگونی هایی که در این مملکت شده، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اینا همه مبتنی بر یک سلسله از تغییرات و تطوراتی در اذهان و افکار و اندیشه ها بوده، در گرایش ها و روحیات مردم، به خصوص نگاه به علم و دانش، عقل گرایی، این که خرد و عقل بشر حجیت داره، این که ما باید انسان ها رو اهمیت بهشون بدیم، حقوقشون رو، و نوع اندیشی و نوآوری و همینطور نقد سنت های کهن، چه بسا نقد خرافات، کجندیشی ها.
بله.
اینا خب از زمان عباس میرزا قائم مقام بوده که اینها شروع شد توجه کردن به مقتضیات زمان، به دوران خودشون، لزوم اصلاحاتی که باید بشه به لحاظ علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، تا برسه به امیرکبیر و تشکیل دارالفنون، تا مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، تا مشروطه.
بله.
اینها یک نگاهی هست که مبتنی است بر یک تحول نوین فکری، یک جریان بالنده. آقای طالقانی هم از این مسیر جدا نبود. نگاه دینی ایشون همراه و قرین بود با اهمیت دادن به انسان‌ها، به حقوق اونها، همینطور به افکار عمومی.
بله.
شفاف باشه همه چیز، اینکه جان و مال و خون و حیثیت انسان‌ها مهم هست، منزلت انسان‌ها، اینا مهم هست. در این حال رشد و شکوفایی اقتصادی، آسایش و آبادی ملک و ملت رو بهش توجه داشتند. اینا در حقیقت یک چیزای تازه نبود.
بله.
در حقیقت پیامبر هم همینطور مسائل رو مطرح کرده بود با اون دین جدیدی که آورده بود. پیامبر می‌فرمود مردم مثل دندانه‌های شانه برابر هستند. وقتی میشست همه گرد تا گرد میشستند که هیچ کس بر دیگری برتری و تفوق نداشته باشه.
بله.
عجب بلاغه حضرت امیر میفرماید که اما الناس صنفان، اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. این ترکیب تساوی رو میرسونه، میخواد بگه که مردم هر کیو میبینی اخون لک فی الدین، یعنی برادر دینی، یعنی که بخیر با تو هم مشربن، هم عقیدن، هم فکرن.
درست.
اگر این طور نیستند، خب در خلقت و در آفرینش با تو برابر هست. اینها رو طالقانی خود خود انگار تو خودش پیاده کرده بود. در حوزه که بود فقط خودشو محصور و مشغول نکرد به همون فقه و اصول و رجال و درای و منطق، که البته اینا هم خیلی با ارزشه.
بله.
تفحص در فروع شرعیه اینا رو مشغول نکرد، بلکه یک توجه ویژه کرد به قرآن. اون گفت قرآن فقط برای مرگ و ماتم، برای عذاب قبرستون نیست، بلکه بانگ بیداری باید باشه برای ما. باید کمک بگیریم از قرآن برای اینکه معضلات و مشکلات خودمون رو حل کنیم. خب در این مسیر هم ایشون برای خودش یک شخصیتی داشت که هیچ وقت شأن و اعتبار ویژه برای خودش قائل نبود.
بله.
تراوشات ذهنی خودش رو هیچ وقت به خدا نسبت، حتی این تفسیر رو نگفت تفسیر، گفت یک پرتوی از قرآن، با اینکه میتونست اسمای خیلی بالاتر بذاره. خودش رو همیشه همسط و همتراز مردم میدید و میشمرد، با همه نشست و برخاست داشت.
و جناب آقای دین پرور، همین طور هست که می‌فرمایید مردم هم آیت الله طالقانی رو دوست داشتن و قشرهای مختلف و نوع نگرش‌های مختلف سیاسی مذهبی احترام قائلن برای ایشون، هنوز هم همین طور هست.
و در حقیقت دین همیشه که فرمودین اومده برای سعادت و رهایی همه انسان‌ها، نه اینکه یک ابزار و وسیله‌ای باشه دست من.
بله،
طالبانی یک چیزی که مهمی که داشت، خودش رو از عوام زدگی، از مرید بازی نجات داد.
بله،
من خیلی ها رو شنیدم، مثلا من جمعه مثلا دایی مادر ما که از یاران ایشون بود، ایشون مثلا میگه من خمسور سهم امام میخواستم باش برم حساب کنم، یک سری دیگه من خوندم تو خاطراتشون، گفت این برای چیه؟ من خودم میگه نتونستم جواب بدم، گفتم خب برای که به اهلش برسه. گفت خب تو که مورد نیازشو میدونی، خودت برو بهشون برسون، چرا پیش من میاری؟ یعنی اینطور میخواست به مردم اهمیت بده. دین رو ساده و روشن و بدیهی میدونست، به دور از پیچیدگی های کلامی و فلسفی میدید و میفهمید. این خیلی نکته مهمیه که مردم خودشون رو یواش یواش بیارن و صاحب نظر بدونن دیگه، بالاخره یواش یواش دیگه.
بله، اون مثالی که شما فرمودین و در واقع خب خیلی قیاس بزرگ به کوچیکی هست، ولی همه ما همونطور که خلیفت الله قرار باشیم، قرار جا پای بزرگان دینمون هم بگذاریم دیگه. آقای طالقانی، من فکر میکنم حالا درس پس میدم، کم میدونم در این زمینه، خواهش میکنم، هم از لحاظ سیاسی، هم از نظر اجتماعی، هم حتی به لحاظ پوشش، یعنی یک روحانی که خیلی خوشپوش بودن، خیلی با مردم خوب برخورد میکردن، یعنی یک نمونه کاملی از فرد مذهبی که افراط و تفریطی در ایشون وجود نداشتش. من فکر میکنم یکی از دلایل محبوبیتش همین بود. باز شما بهتر و بیشتر میتونید بفرمایید.
ایشون خب تربیتش همچی گفته خیلی مهم بود. پدرش میدونی که یکی از عالمان بزرگ و برجسته بود، نه تنها مرد دین بود، مرد سیاست هم بود، ولی خیلی مهمه که در ایشون تأمین معاشش از راه ساعت سازی بوده.
بله،
خب خیلی تو زندگی مؤثره. بعد خود ایشون مراحل علمی رو طی میکنه، در حوزه اجازه اجتهاد از دو مرجع تقلید بزرگ زمان خودش میگیره، استاد ابوالحسن اصفهانی، آقای آیت الله عبدالکریم حائری، ولی همون زمان به وضع نابسامان حوزه اعتراض میکنه، از اینکه برنامه صحیح ندارند، از اینکه میگه چرا قرآن اینقدر مهجور غریبه، روال عادی منبر و محراب و موعظه رو نمیخواست پیش بگیره، در اجتماع گذاشت، در دانشگاه ها به خصوص، در دانشسراها، و شروع کرد به رابطه با جوان ها، اونم نه رابطه خشک و ارشادی، بلکه بدون تکلف و براحتی. این مسیر ادعا نداشت، ادعای اشراف علمی، خوی شیخوخیت و ریاست طلبی نداشت، برای خودش یک حق ویژه قائل نبود، با تحکم با دیگران صحبت نمی کرد. خیلی جالبه که روشی که مثلا 60 سال پیش تو اون دوران داشته، برنامه‌های پرسش و پاسخ را مینداخته.
بله،
خیلی جالبه. حتی در تفسیرش در از علوم جدید خیلی استفاده، آدم تعجب میکنه که خیلی مطالعات درازدامنی ایشون داشته، از مطالبی که کتابی مربوط به ماکس پلانگ، علم کجا می رود، یا جورج گاموف، یک دوست بی نهایت، پیدایش و مرگ خورشید، تصویر جهان در فیزیک جدید، از اینا خیلی استفاده کرده و تفسیرش همچین رنگ و بویی هم داره.
بسیار عالی. من همچنان تشنه هستم که بیشتر بدونم و بشنوم از کلام شما. من فکر میکنم که شنوندگان عزیز ما هم به همین مناسبت دوست دارن اگر خاطراتی همطور که فرمودید در نزدیکان شما با ایشون در ارتباط بودن، خاطراتی به ذهن دارید برای ما بفرمایید، بعد میتونیم بریم سراغ کتاب پرتوبی از قرآن.
من اینجا این مناسبت نمیدونم که در این کتاب استاد دکتر بهادین خرمشاهی یک تقریر و مقدمه‌ای لطفاً نوشتن، من یه چند جمله از این رو برای آشنایی بیشتر با این کتاب میخونم.
حتما خوشحال میشیم.
ایشون نوشتن که مهمترین اثر مکتوب آیت الله طالقانی تفسیر مردم پسند پرتوی از قرآن هست، و اضافه کردن که پرتوی از قرآن سیاسی ترین و علمی اجتماعی ترین تفسیر قرآن هست و از این نظر در میان تفسیرها منحصر به فرد هستش.
بله،
چند تا ویژگی و مزایار هم گفتن که این تفسیر هم از تفاسیر کهن و حکمت و عرفان قدیم بهره برده و هم از دانش‌های روز، بدون اون که در شرح و تفسیر علمی افراد داشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم.
امروزی ترین و روزآمدترین بحث‌های علمی و اجتماعی و تفسیری رو در بر داره و از بسیاری از تفاسیر تراز اول قرآن، اینو آقای بهادر خرمشاهی که خودشون یک قرآن شناسن گفتن، خواندنی‌تر، دلنشین‌تر، ذوق‌انگیزتر و دیده‌گشاتر و غفلت‌زداتر هست. این تفسیر مهربانانه و همدلانه است، همراه با بهره‌هایی از اخلاق و پرهیز از هر گونه نابسامانی و بی اخلاقی و افراطی‌گری. این تفسیر یکی از مردم پسندترین و خوشخوانترین تفسیرهای قرآن است. من با اجازهتون، البته ایشون یه سری تعریفاتی از من کردن که اونا خیلی بجا و درست نیست،
ولی حتما که
راجع به این کار هست. یه نمونه گفتن که بهسازی که من کردم رو توضیح دادن، گفتن که تو این کار بازنگری آسان‌تر شده، بازنگاری آسان‌تر و تبدیل لغات دشوار به مترادف‌های آسان‌تر، که به عنوان نمونه تعداد از این لغات دشوار عربی و علمایی رو ایشون گفتن که من اینجا اولاً 140 واژه است که اینا رو عوض کردم و کل واژه‌های دشوار که عوض شده به مترادف‌های آسان و رایج 3 تا 4 برابر اینهاست. و ویژگی سوم که صدها بیت ایشون فرمودن دلنشین از بزرگان شعر و ادب فارسی که اینجا ضمیمه شده.
به مناسبتی که اونجا در میان کتاب لازم بوده شما از اشعار مختلف استفاده کردید.
بله.
چه کار پسندیده و خوبی. استاد، پرتوی از قرآنی که پس شما بازنویسی و بهینه سازی کردید برای کودک و نوجوانه یا جوان؟ چون من دیدم مال انتشارات قدیانیه، درست میگه؟
بله، برای نوجوان دبیرستان به بالا، عموم بله. مردم میتونن استفاده کنن. من تو این کاری که کردم، اولا که حروفش خیلی ریز بودیم.
بله.
اینو من به شیوه‌های گوناگونی رو این کار کردم. تقریبا 25 سال 30 سال یه زمان میخوندم رد میشدم، بعد روش موضوعی، بعد شروع کردم به گفتن. واسه این اون خیلی تأملات دقیقی داره در جوانب هستی، ابعاد گوناگون زندگی فردی اجتماعی رو بررسی کرده. دقیق هم میامد که اینها، حیف هم میامد صدای دلنوازش به گوش نرسه.
بله حتما،
این دوره. و اومدم این رو، اولا خب خیلی کلمات صعب و دشوار داره که برای ما که غریب و بیگانه است، خیلی گرچه مثلش فاخر هست خیلی، اما خب الان مطالعه کمتره و گنجینه لغات ما هم کاستی گرفته.
بله.
اینکه اولا یه حروف چینی و صفحه بندی جدیدی از کتاب صورت گرفت، بعد یک ویرایش ویژه متن منوش انجام دادم، یعنی ترجمه کلمات مشکل عربی رو روشنترش کردم تا دچار ابهام و ایهام و اشکال نشیم. سعی کردم گویا باشه، روشن باشه جملات، پیام و محتواش یک پارچگیش هم حفظ بشه، در ضمن انسجامش حفظ بشه. دیگه نشانه های سجاوندی رو به کار بردم و معادل ها و یک دستسازی متن. و یک کاری که کردم، اول هر سوره توی یک کادری 3-4-5 خط یافته های مهم اون سوره رو آوردم و به هر سوره یک عنوان خاص دادم.
بله.
و به هر مطلبی، به هر آیه یک شعری از شعرهای بزرگ ایران رو، اینا رو دادم که مطالعهش آسان تر باشه.
بسیار عالی. این که شما توجه ویژه‌ای به قشر نوجوان داشتید، این خیلی در جای اولش ستودنی هستش. حالا تا بماند که شما اومدید کتاب به این ارزشمندی رو بازنویسی کردید و در راهش هم سختی‌های زیادی رو متحمل شدید، از شما من تشکر میکنم. امیدوارم که در این راه ثابت قدم باشید و همچنان ما از قلم شما استفاده بکنیم.
من تو این ایام بی‌مصادره نمی‌دونم که اگر دوستان بخوان از انتشارات قدیانی اینو تهیه بکنن،
بله،
یک تخفیف ویژه اونجا قرارشون قائل میشن که اگر اینا در کانال به اسم پرتو قرآن،
بله،
این تخفیف هم شامل حالشون میشه و میتونن از این کتاب استفاده.
خیلی هم خوب شد که فرمودین، ان شاءالله که دوستان و عزیزان تهیه بکنن و مطالعه بکنن. کلام دیگری اگر باقی موندش که من پر حرفی کردم و شما نتونستین بفرمایید، الان میشنویم.
نکات جالب و ارزنده رو فرمودید به مناسبت. من نمیدونم که وقت دارم که،
بله بفرمید،
این آیات رو و کاری که شده توی این سوره. اولین سوره که اینجا هست سوره اعلا که من اسمش رو گذاشتم شناوری رمز رهایی. فقط اون تسبیح رو ایشون خیلی قشنگ معنی میکنه که همه موجودات وقتی تسبیح خداوند رو میگن، ایشون میفرماید که همه اینها موجودات آسان و پیوسته و کوشا و در حرکاتی منظم شناور هستند. من اینو یک شعری دادم بهش که به ناله دف و نی در خروش و ولوله اند. این تسبیح سراسری موجودات رو ایشون ذکر میکنه و راجع به انسان که میرسه میگه انسان گرفتار تاریکی ها و محکوم طبیعت رو از سکون و جایگاه محدود خودش برمی انگیزد و در خط درخشانی پیش میبرد.
بله.
بال بکشا و سفیر از شجره طوبی زن. باز میاد به صفحه 39 رو من بیارم. بله. ولذی اخرج المرعا، که اشاره میکنه که خدایی که سبززار رو برآورد و خاک و خاشاک تیره رو برگردوند، این هم درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. همچنین توضیح دادیم و تا صفحه 47-48. قد اصل همان تزکا، کسی که پاکیزگی پیشه کنه رستگار گشت. نوشتم یعنی شعری اونا که گیاهی سبز باش از تاب شوقش.
بله، شما در واقع هماهنگ با خود متن قرآن که ادبیات داره و زیبایی داره، شما هم به همون نسبت در متن خودتون استفاده کردید از اشعار و از زبان ادبی.
بله، من یا مثلا راجع به مثلا بخوام سوره فجر که اشاره میکنه که چه ظلم‌ها و شکنجه‌ها گروه قوم عاد و ثمود و فرعون‌ها کردند، که علم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی پروردگارت با ظلم هایی که قوم عاد میکردن چی کرد؟ اونم که سرکشی کرد و فکندیمش زپای، یا و فرعون از الاوتاد، فرعون شکنجیگر، دیب ها کردن دربان و وکیل، الذین طغوا فی البلاد، اینها در شهرها طغیان کردن و شهرها رو پر از فساد و ظلم و ستم کردن. فسب علیهم ربک سوط عذاب، اینجا دست قدرت خدا اومد و اینها رو نابودشون کرد، که میگه دو قشر متقابل و متخاصم هستن، گروهی در راه ستم و فساد و گروهی هم که رنج میبرن و از بین میرن، و یکی در ورای تاریکی و سکون اشعه نافذ و پرده در نور در بر میآورد. توی فجر رو میگه.
بله.
سراسر آفاق مسترش میابد و منشأ حرکت و حیات می شود. تا ادامه میده که برج و بارویت خدایم بشکند. اینا هستش. و دو سوره آخر که سوره ناس و فلق هست، که من فکر کنم دیگه از حوصله برنامه شما
نخواهش میکنم. بفرمایید.
من وقت دارم این دو تا رو بگم.
اونم بفرمایید استفاده میکنیم.
بله، سوره فلق رو که در حقیقت پناه انسان به قدرت خداوندی هست، اسمش گوشتم وای از دست های پنهان، و سوره ناس افسونگران وسوسه‌گر. خب قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار سپید دم. شعری که مناسب دادم اینه که برای صبح روشندل خدا را. فلق هر گونه سرشکاف شدن پرده هاییست که از اون پریدهی رخ نماید و سر برآورد، اون شعاعی که از شکافته شدن تاریکی سر برمی آورد، اون چشمه ها که از درون کوه و بارانهایی که از دل ابرهای فشرده جاری می شوند، اون اعمالی که از نیات و خویها و معارفی که از اذهان و افکار و صورتهایی که از عدم هستند پدیدار می شوند. بگو پناه می برم به آن ربوبیت وسیع و فراگیرندهی که پیوسته درون جهان و زیر پوست ها و پرده های گوناگون هر موجودی را می پروند. من واقعا تو نصف ایشون گاهی وقتا
می‌دونم
که چقدر تو محیط زندان که محیط سخت و تاریک و شکنجه و بدور از هر گونه کتابخونه و منابعی بوده، چقدر ایشون سلیس و روان صحبت کرده که به دل آدم میشینه.
بله.
برطرف شدن تاریکی شب و شکافته شدن آن با طلوع صبح دم به تدبیر خداوند، گواه روشنی بر نجات انسان‌ها از حوادث خطرناک و شرور و بدی‌ها در پناه خودش است. من شر ما خلق، از شر آنچه بدم، از سر ما شر هر کس دور دار. و من شر غاسق اذا وقب، از شر تاریکی خدا به تو پناه میاریم، ما را شبیست از دل فرعون تیره تر. باز همینطوری میره جلو و سوره آخر قل اعوذ برب الناس، آفاق را کن به نفس مشکبار صبح. خداوند با تأکید بر سه وصف از اوصاف و ویژگی های خود، یعنی ربوبیت، مالکیت و الوهیت، رب ناس، ملک ناس و اله ناس، دستور میده که مردم خودش رو در پناه او بدارند، همان خدایی که انسان رو مالک وجود خود کرده، همان پروردگاری که پرتو الوهیتش بر عقل رشد یافته آدمی میتابد و افقها را روشن میکند و به انسان اراده ای میبخشد تا خود را از شروری که توضیح بده برهاند و پیش برد.
بسیار عالی.
بله، تا اینجا که صدق الله العلی العظیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما.
بهتر من قرار دادید و امیدوارم که تونسته باشم شمه ای از ویژگی های ایشون رو و ویژگی های تصدیب رو گفته باشم خدمتون. امیدوارم که بتونیم بهره ای ببریم از این کار و از
اندیشه هایشون. انشالله. خیلی تشکر میکنم از شما. ما و شنوندگان عزیزمون استفاده کردیم، همونطور که فرمودین در واقع این متنی که شما خوندین و اینکه فرمودین پرتوی از قرآن با اون نوشتار لطیف و رقیق مرحوم طالقانی در واقع شگفتی آفرین هستش، به خاطر این هستش که روح ایشون بسیار رقیق و لطیف بوده و این حتما در رشحات قلمشون هم بازخورد و تبلور داره. باز هم از شما تشکر میکنم استاد این پرور بزرگوار، متشکرم با ما گفتگو کردیم و ما از کلام شما استفاده کردیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه، خیلی متشکرم که تا این دم همراه من بودید و با هم درباره مرحوم طالقانی و کتاب پرتوی از قرآن ایشون از کلام آقای سید محمد رضا دین پرور شنیدیم. شما تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی. برنامه چاپخانه یک شنبه ساعت 21 تا 21:30. برنامه چاپخانه امشب در این لحظه به پایان رسید. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا سلامی دیگر، بدرود.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بودوید مهمون داری نزدیکم.
مهمون الان.
دخترم چایی؟
اون که ما سی وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.